Skyline's new chicken chili is here. Now you can enjoy that legendary Skyline taste with a new protein option. Try Skyline's chicken chili on Waze, Coney's, and all your Skyline favorites. Feeling good. It's Skyline time.
با سلام خدمت مفران عزیز و علاقمندان به بازی زیبا جذاب و خطرناک پوکر که همچنان پیگیر و جویای شماره های بعدی برنامه صوتی مفبر هستید. با توجه به پیگیری بسیار مصرانه شنوندگان محترم، بنده دیگه بعد از چند ماه یکم هم کشیده و خودم رو نشوندم پای میکروفون. این ربات مفر فوقون بوت رو یادتون هست و یادتون باشه، این ربات رو ما تأسیس کردیم برای اینکه سوالهای پوکری شما، واقعا سوال پوکری، سوال فنی پوکری تکنیکی رو بفرستید و ما اینا رو به عنوان برنامه پرسش و پاسخ لابلای شماره های پادکست مفر ضبط میکنیم. این رو من چند وقت چک نکرده بودم و تعداد سوالات زیاده، برای همین میخوام به صورت رگباری از پایین برم به بالا، یعنی از آخرین سوال شروع میکنم و میرم بالا. عرض کنم خدمت شما که فرمودن چطور میتونم با شما دوره خصوصی داشته باشم. اینو من بارها عرض کردم، لطف کنید و یه متن کوتاهی من نوشتم در مورد شرایطش که سه جلسه چقدر میشه و نحوه مشاوره چطور. نحوه مشاوره اینطوریه که به درد کسایی که میخوان در اینترنت پنج کارت اوماها بازی کنن نمیخوره. ببینید چرا؟ چون بازی اوماها از دید بنده یه بازی خیلی 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 ریاضی و خیلی کارتی هست و کامبیناتوریک و اینجور چیزا خیلی دوش اثر داره و اینو بیشتر برای مطالعهش بهتره که از کتاب و مثلا ویدیوهایی که در اینترنت هست استفاده کنید، به خصوص کتابهایی که از صحبت بارها بخونید. در این بازی فقط کسانی موفق میشن که خیلی درک صحیحی از دراوها داشته باشن و درک صحیحی از درصد اکویتیشون داشته باشن و اونایی که خیلی ریاضیشون قویه و در ضمن فوق العاده با انضباط هستند میتونن نتیجه بگیرن. و بنده هم تخصص زیادی ندارم در این بازی و خودم فقط دو جلد کتاب خوندم و در ضمن باید برای هر کسی گفته شده باشه که بازی وقتی که تعداد کارتاشو میاد بالا نوسانش هم چند برابر میشه. یه دی گفتن double the cards double the fun، یعنی تعداد کارتا رو دو برابر کن دو برابر لذت ببر. من میگم double the cards double the trouble، یعنی درد سرت بیشتر میشه و بیشتر میبازی و نوسانش بیشتر میشه. اینه که اونایی که دارن مثلا در اینترنت پنج کارته بازی میکنن و میخوان با من مشاوره کنن به دردشون نمیخوره و من هم کمکی نمیتونم بهشون بکنم، اون دیگه تقریبا قمار هست. و مشاوره هم برای کسایی که بازی لایو انجام میدن بیشتر و اونم از نوع هولدم، یکی که در زمینه حالت مشاورهی داره. البته بیشتر جنبه مشاورهش، یعنی یه بخشش که فنیه و ریاضیه، یه بخش دیگه بیشترش مشکلات اصلاح دید شما هست، مثل اینکه شما باید با یه روانشناس صحبت بکنید میگم چه اصلاحاتی انجام میدیم. در مورد موثر بودنش که کسایی که تا حالا با ما کار کردن خیلی راضی بودن و پیشرفت خوبی داشتند، منم خودم بیشترین پیشرفت هایی که داشتم از لحاظ مقطعی مقطعی بوده که با مربی کار کردم. مثلا هر سال یکی دو بار این کارو میکنم. الان سال 2020 هم اون تو دوره‌ای که خیلی دیگه سرم خلوت بود به خاطر سری اول موج اول چیز، بازم گرفتم و مثلا به صرف اینکه یه نفر از بیرون نگاه بکنه به بازی شما میتونه خیلی نکات ریز رو پیدا بکنه که دید شما در اون زمینه باید اصلاح بشه و اصلاح دید انجام میشه و به هر حال سریع ترین نوع آموزش هست، سریع ترین و موثرترین نوع مربی هست. در رتبه دوم به نظر من ویدیوهای آموزشی قرار داره. در اینجا از شما خواهش میکنم که حتما اگر ندارید کانال ویدیویی مفبر روی یوتیوب رو آبونمان بفرمایید. شناسش روی همین کانال آرشیو ما روی تلگرام هستش، کانال مفتبر. صرف کلمه مفتبر رو اگر بنویسید کانال ما میاد. حالا اگر کانال های فیکی هست اونا نه، اون کانالی که صرفا شناسش مفتبر هست آرشیو ما هست روی تلگرام. اونجا لینک های یوتیوب، ساوند کلاود و غیره هستش. بریم دوست عزیز بعدی یک عکسی درست کردن از من با یک کوسه ای و اینا، خیلی ازشون ممنونم. فرمودن که سوال بعدی، داشتم پادکست که در مورد کانیات هست رو گوش میدادم و میخواستم ببینم من جایی که بازی میکنم کانیاتش برای ورود 5 دلار هست و دقیقه 1 دلار از حساب بازیکن کم میکنه، آیا این کانیات به صرفه هست یا زیاده فدایی داری؟ بله، این مدل رکی که شما میفهمید تایم دراپ هست و بر اساس زمان میگیرن. این خوبه برای کسایی که به نظرم برای کسایی که خیلی میخوان خف بزنن و یه مقدار جلوی این خف زدن اینا رو میگیره، چون به هر حال برای زمانش پول میدن، زمانی که سر میز میشینن و ساعتی 12 دلار به نظر اوکی میاد. در نظر من زیاد نیستش. کلا کانیات های کازینویی اوکی تر هستن از کانیات های خصوصی، فقط باید جوری باشه که کانیات آدم رو نخوره و طوری نباشه که اصلا بازیکن دیگه شانسی نداشته باشه و فقط کازینو برنده باشه بر اثر کانیات. دوست دیگه فرمودند که عشق فقط رادیشاک، علامت قلب، خیلی ممنونم. فرموده بودند که اون داستان خرس و جایزه خیلی خیلی مثال جالب و قشنگی بود و باهاش خندیم و علممون زیاد شد، لذت بردم. عشقی، خیلی ممنونم. ایشون فرمود، یه نفر دیگه فرمودن فکر میکنم همون کاربر باشن چون 3 تا نقطه گذاشته، نوشته تا به حال 8 بار پادکست تیلت و 9 بار پادکست دوپر بازار رو گوشتم. دمت گرم سلطان پوکه. بله، این دوتا خیلی دو پادکست دوپر بازار در واقع یک استراتژی آماده و جویده شده ایه که شما چطور با بازیکنایی که صرفا تجربی بازی میکنند بتونید روبرو بشید. بازیکنهای تجربی یعنی بازی کنی که هیچ پشتوانه علمی ریاضی نداره و کلا همه دستایی که براش میاد و بازی میکنه تا اینکه میره جلو، تا اینکه دوپر بشه و پول شما رو بگیره. برنامهش فقط همینه تو بازی و تقریبا متداول ترین نوع بازیکنی هستش که شما باش طرف میشید در بازی و اینا رو روش برخورد باهاشون تقریبا این استراتژی تمام سالهای گذشته رو طول کشیده تا کامل شده و در من در 2 جلسه در پادکست دوپربازها براتون گفتم. فرمودید که سلام استاد رادی عزیز، من چند پادکست بنک رول منیجمنت رو گوش دادم ولی آخر نفهمیدم کسی که مثلا فقط در حد پایین سرمایه داره و هزینه زندگی اجازه نمیده پول بیشتری برای پوکر بذاره، چطور میشه پوکر با سرمایه مناسب شروع کرد؟ از طرف من چرا یک بار با مثلا 2 بای این میام بازی میکنم، میبازم و سرخورده و نامید برمیگردم. بله دیگه، 2 بای این واقعا ما گفتیم که 50-60 بای این اینه که شما درست میفرمایید. من فکر میکنم تو پادکست شماره 2 بنک رو منیجمنت همین رو گفتم خدمتون که به یه جایی شما میرسید که اگر مثلا خیلی زور بزنید 1-2 بای این میتونید جور کنید، بهتر اصلا بازی نکنید یا فقط تفننی و مثلا برای لذتش بازی بکنید. اگر شما همون 1-2 بای این رو ببرید بالا و به جایی برسونید که 40-تا بای این، 50-تا بای این داشته باشید، اون میشه یک برخورد حرفه‌ای‌تر و با آرامش بهتر بازی میکنید و اون موقع باعث میشه که موقعی که دارید چیپاتون رو این ور ور میکنید، این حس رو داشته باشید که دارید مهرهای تخته رو این ور ور میکنید و احساس کنید که اینا مهرهای این بازی هست و مرتبا احساس نکنید که این پول اینه، این پول اونه، اون پول اون کاره و بتونید بهتر از اون استفاده بکنید. یه وقتایی که ما اونجا هم توصیه کردیم که شما خیلی از بانکرول خوب و مناسب میایید پایین و میرسید به یکی دو بانکرول، موقعی که خیلی پایین میاد ما موقع تهران میگفتیم که آقا باید مثلا کسی که میاد پایین باید یه ذره کانیات جمع کنه. کانیات جمع کردن هم این بود که مثلا بازی هفته بعد میدخلیم خونه طرف، تو طرف یکم کانیات جمع کنه. همیشه کانیات جمع کردن برای یه نفر که رو باخت بود کمک میکرد که یکم بنکرولش نجات پیدا بکنه و یک ترکیب مناسبی هست، چون شما داخل بازی هستی همچنان میتونی از کانیات بازی بکنی و کمک میکنه به تقویت بنکرول شما. دوم اینکه یه موقع هستش که ما اصلا نمیدونیم سطح بازی شما به کجا رسیده، شما باید از آب و گل در بیایی. خیلی وقتا برای کسی این سوال پیش میاد که ای کاش اگر من این پول بیشتری داشتم دیگه زده بودم رفته بودن بالا. خب من خودم مثلا در این مرحله بودم که زمانی دلم میخواست یه بلایندای رو بازی بکنم و فکر میکردم فقط کافیه که پولشو داشته باشم، در صورتی که اگر همون موقع همون پول رو من قرض میدادم و من میرفتم بازی رو میکردم شاید میباختم. و شما به اون سطوح از بازی خود به خود میرسید، یعنی پیشرفت شما در پوکر پیشرفت شما در پولم هست، در سرمایه هم هست. حالا اگر اون پولی که در میارید رو خیلی سریع ببرید خرج بکنید، اون باز یه مشکل بی ارادگی دیگه خود آدم هست که بنکرول رو نباید دست بزنه. سوال بعد فرمودید که ممنون، دمتون گرم از پادکست های شما، فکر میکردم خیلی خوب بازی میکنم. قبل از پادکست های شما فکر میکردم خیلی خوب بازی میکنم، ولی بعد فهمیدم هیچی بلد نبودم. از همون اول کانسیشن نبودم، اما یک خفت انفعالی بدبخت بی سواد فوکری بودم که حتی بلد نبود پات آتس چیه. واقعا دمت گرم، راستی خیلی خوش تیپی، حال میکنم با شخصیت. خیلی ممنون. اسمارم ننوشته، نمیدونم اینجا فقط 3 نقطه زده، نوشته پیام هدایت شده از 3 نقطه. شماره سوال بعدی نوشتن که آقا این جمله رو باید با طلا نوشت، اصلا باید لقب مهمترین جمله پوکر رو بهش بدن، اون جمله‌ای که میگه چک ریز مساویس با فولد. جریانش این بوده که منظور از اون بوده که من جایی گفتم که چون که مردم نامتعادل هستن و همیشه تازه موقعی یادشون میفته چک ریز کنن که مثلا رو فلاپ 3 شدن، مثلا 2 هفته از شون بوده شدن 3 هفت ست دارن، تازه اون موقع یادشون میفته که چک ریز کنن، در مواقعی دیگه خیلی انفعالی بازی میکنن. در نتیجه برای اکسپلویت کردن این قضیه، برای سوء استفاده کردن از این گرایش مردم، شما میتونی کف دستت بنویسی CR مساوی F، یعنی هر موقع چک ریز کردن فولد کن. یعنی اگر شما به همه چک ریزهای مردم فولد کنی، فولد بدی، ضرر نمی کنی، چون اکثرا گرایش اینو دارن که با دست فولد میکنن. یه ویدیوی کوتاه با نمکی رو اگه یادتون باشه ما گذاشتیم روی اینستاگرام یا توی همین کانال که 2 تا گاف میشمانند بودن واسن لبه دریاچه ای و هر بار که یه چیزی میبینن، یه سطحی روی آب میبینن، یکیشون فکر میکنه که یکیشون میگه تمساحه، اون یکی میگه نه چوبه، بعد دوباره میبینن دست بهش میزنن هر دفعه تمساحه و تمساح میاد اینا رو میخوره. این همین حالت هم هست، ما هر دفعه که روی فلاپ یا ترن چک ریز میشه، حالا چک ریز یا ری ریز میشیم روی فلاپ یا ترن، هر بار یک دلمون میگه که این تخته است، اون یکی دلمون میگه نه این تمساحه، یه دلمون میگه که آقا این پارنگه، اون یکی دلمون میگه که این نس هفته مثلا. و هر بار که میریم امتحانش میکنیم میبینیم هر بار تمساح زیرش و هر بار طرف 3 هست. اینه که یه چیزیه که مربوط به گرایشات آدم هاست و اکثر آدم ها گرایش دارن که با دستای کامل و میت هند چک ریز کنند و ری ریز کنند و این حرف ها، و معمولا پای رنگاشون و پای سیتاشون رو خیلی انفعالی تر بازی میکنند. در نتیجه شما اگر کف دست بنویسی چک ریز مساوی فولد و هر وقت چک ریز شدی فولد کردی، ضرر نکردی. بالعکس شما اگر نیاز داشتی که دستی رو ببری، اگر از چک ریز به عنوان بلوف استفاده بکنی تو بازیت، خیلی موفق خواهی بود، چون دیگران از مردم فقط انتظار این رو دارن که با سه این کارو بکنن. مثالش این بود که من یه بازی داشتم میکردم لایو و البته اوماهای چهار کارته بود، یه فلاپ خیلی خیلی خشکی اومده بود، شاه و هشت و مثلا سه بدون پای رنگ، یعنی شاه و هشت و سه، و من یه دونه شاه داشتم و طرف رو که میدونستم خیلی با تعصب فولد میکنه چک ریزش کردم آلین فقط با یه شاه. چرا؟ من اون یه دونه شاه رو به عنوان بلاکر در نظر گرفتم، گفتم الان احتمال سه شاه کمتر میشه و طرف بلا فاصله اصلا بدون ثانیه مکس سه هشت نشون داد به من. خب یعنی سکند ستش رو فولد کرد. چرا؟ چون اصلا انتظار این رو نداره از دیگران، از دیگران هر وقت این رو کال بکنه بهش سه شاه نشون میدن. خب چون همه بهش سه شاه نشون میدن، خب بلافاصله یارو از او تجربه سرشش رو فولد کرد دیگه. اینطور هم میتونید از این مسئله استفاده بکنید، برای کسی که آگاه هست و انتظار نداره شما میتونید از چک ریز به عنوان بلوف مؤثر استفاده بکنید. سوال بعدی، عکس یه دونه پاپیون هست، نوشتن که تازه شروع کرده بودم پوکر رو 5 ماهه، روزی 1 تومن به طور متوسط در می آوردم. الان 2 روز بازی نمی کنم. تو ایران هر کاری میکنی جلوتو میگیرن. همه این فایل های شما رو تقریبا گوش دادم، چقدر علاقه داشتم، چقدر کتاب خوندم، آخرش هم که این شد. ممنون ازت که دانش فنی خود رو در اختیار همه ما گذاشتی، علامت گل. خیلی ممنونم از تشویق شما. فرمودن که آها اسمسش رو فرستادن که براشون اسمس براش فرستاده شده، طبق قانون قماربازی در فضای مجازی جرم محسوب شده و تا 6 ماه حبس و جزای نقدی در پی دارد. مراقب باندهای تبهکار قمار در فضای مجازی باشید. معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور. بله آره دیگه، اینا مشکلاتی هستش که تقریبا در همه جوامع وجود داره از نظر شخصی بنده و فتوای شخصی بنده. افراد بالای 18 سال باید مجاز باشند که هر کاری دوست دارن میتونن با پولشون انجام بدن و سریعا هم نباید تهمت زد که نمیدونم فیشینگ و نمیدونم دزدیه و نمیدونم کارت های مردم میدوزه. این چیزایی که رسما اعلام میکنن یه مقدار خیلیش خنده‌دار هست، به خاطر اینکه از کارت کسی نمیتونه سوء استفاده کنه با توجه به اینکه اکثر سیستم ها خیلی امنیت داره و تو فاکتور اوتنتیفیکیشن هست و شما وقتی که هر چیزی رو با 2 فاکتور انجام بدی امکان تقلب توش 0 هست و وقتی که برای شما رمز پویا بیاد کسی نمیتونه سوء استفاده از کسی بکنه و از طرف دیگه تازه باخت به معنی این نیستش که سر کسی کلا رفته، بازی برد و باخته. حالا به وارد اون بحث نمیشیم، بریم سریعا سراغ سوال بعدی که همه رو برسیم. فرمودن عشقی مرد عشق 4 تا علامت قلب، خیلی ممنون. پیام بعدی نوشتن که هر علمی یک پدری داره، پدر پوکر ایران کسی نیست جز رادی شاک، خیلی ممنون. پیام بعدی دیگه اسم داره، یه متن طولانی نوشتن، اوخ 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 خیلی طولانی، من سعی میکنم تند بخونم، تند خوانی میکنم برات. سلام مرادی عزیز، استاد خوش صدا، من حدود 1 سال پوکر رو شروع کردم و عملا بهترین مربی من شما بودید و پوکر رو فقط شما دیدم، گفته شما رو مثل بازی تمرینی روی میزها انجام دادم. چند شب پیش روی میزی بازی کردم، میخواستم عرض کنم خدمت شما که ببینم بازی من درست بوده یا شانس آوردم. میز خیلی سبکی بود و بازی 1-1 بود، یعنی 1000 تومن 1000 تومن. من توی بازی پوزیشن بیگ بلایند رو داشتم، پرانتز رو باز کردن و گفتن میدونم که گفتم تو این پوزیشن بازی نکنید، درسته گفتین تو این پوزیشن بازی نکنید، سعی کنید از بلایند کمتر بازی کنید. یک عزیز این نفر چهارم بت 100 هزاری کرد، بقیه بچه‌ها رو که بازی 1000 هزار 100x افتتاح کردن و بقیه بچه‌ها دست ریختن، من با پاکت 9 کار کردم. حالا با پاکت 9 شما همیشه میتونید از بیگ بلایندتون دفاع کنید. ولی خب اگر من درست فهمیدم نه 100 ایکس، نه 100 برابر بیگ بلایند. میدونستم یکی از بهترین بازیکنهای سر میز بود، دستای زیادی بود که بیرون بازی بود، بعد مدت ها بت کرد. خلاصه همه دستا رو ریختن و من ایشون هدزاب شد، فلاپ خورد بی بی 4 و 2. رنبو نوشتن منظورشون رینبو بوده، یعنی مثلا رنگ کمان، یعنی با رنگی توش نبوده، سه رنگ مختلف اومده. من چک دادم، این دوستمون ریز کرد 100,000، من سنپ ری ریزش کردم 200,000 و این عزیز کلی فکر کرد و دوباره منو ری ریز کرد به 600,000. خیلی قوی و مطمئن نشسته بود، منم کلی فکر کردم، بعد کال کردم، ترن خورد 7، من چک دادم ایشون بت کرد 200,000. کلی فکر کردم، پادکست شما یادم افتاد که یه نفر یه دست خاص ندید در این مورد میشد در بدترین حالت اینا رو داد بهش، آسو شاه، آسو بی بی، آسو 4 و غیره رو دادم، بقیه به من میبا. خلاصه بت دیزرتان ایشون روی ترن، من یک جمله گفتم، گفتم اگر آسو بی بی هستی منم دارم، پس چاپ هستیم. بعد ایشون ری ریز کردم 600,000 تا. خیلی جا خورد، به خودش فکر کرد که امکان، با کمی تردید مجددا ری ریز کرد به فلان قدر ریور شد 8. من چک دادم، این دوستم زد آلین، کلی مرا 700,000 تومان بود، کاور بود، من کلی سب کردم، تمام جزئیات شرح وقایع رو کامل نوشتم. ایشون به حالت نگران گفت فلانی دستم رو بهت نشون میدم. تا اینو گفت یاد اون تحلیل دست شما افتادم که گفت این جمله رو معمولا یعنی اینکه تو رو خدا دستتو بریز، من سریع کال کردم. دستش که شور شد ایشون آس شاه بود و من پاکت 9 بودم و کل پات رو بردم. علامت خنده، علامت خنده، علامت قلب، علامت قلب، علامت عشق، علامت عشق، علامت قلب. خیلی حال کردم و ولی بعدم فکر کردم کل کار من اشتباه بوده، همون اول بعد از هم میریختم ببینم من درست بازی کردم یا نه. ببینین این وقتی که شما دو نور رو برمیدارید و میرید با این ریدتون و با این برنامه که تا تش برید با یه دونه اوورکارد، وقتی که اون یه دونه اوورکارد بی بی میاد، ببین همونطور که آس و شاه داشته میتونه آس و بی بی داشته باشه. خب و وقتی که شما میخوای این رو اینجوری میخوای با ایشون کار کنی بری، خیلی بهتره که اگر باور نداری که بی بی برایشون خورده، یعنی مثلا حالا شما دقیقا این شخص رو آس و شاه خوندی و مثلا احساس میکنی که چیزی نداره، شما میتونی یه بار رو فلاپ کال بکنی و بعد ببینی ترن چه اتفاقی میفته. اگر مجبورش کنی، شما میتونی ببین این وجود داره، این اصل وجود داره در جی تی او، در گیم تیوری اپتیمال که میگه که شما هر بتی اگر دو بار تکرار بشه اعتبارش بیشتره و شما مجبوری که طرف مقابل رو برات بعضی وقتا وادار کنی که دو بار یه کار رو انجام بده، مثلا هم فلاپ رو بزنه هم ترن رو بزنه، هم ترن رو بزنه هم ریور رو بزنه دو بار. چرا؟ چون بار دوم بیشتر فکر میکنه و شما نمیتونی به این آسونی این اجازه رو به یه نفر بدی که با یک بت ساده یه چیزی بر دست شما در بیاره. مثلا اگر شما این نقطه ضعف رو توی بازی داشته باشی که تا هر فلاپی اومد شما هم چک دادی طرف زد شما ریختی، این کار رو برای حریف ساده میکنه و شروع میکنه میتونه بدون توجه به دستشون هر موقع خواستن فقط یه بت ساده بکنن و بود رو دست شما در بیارن. حالا اگر شما اومدین و این کار رو نکردین، اومدین مقاومت کردین، یه بار با یه اوورکارد کال کردین، کاملا اوکی. ولی من در طول این بازی میبینم که خیلی ری ریز ها و چک ریز های متنوعی اتفاق افتاده و وقایع خیلی زیادی افتاده و شما تا تش رفتین و اینا و خب احتمال این که مثلا ایشون نمیدونم دو آس باشه هم هست دیگه. حالا این دفعه ایشون آس و شاه بوده، شما فهمیدید که یک رنج متنوع میدن به این طرف، این رنج متنوعی که داره این کارا رو میکنه، این چیزی که شما نوشتی مثل آس و 4 و اینا نیست، این رنجش آس و بی بی، سه بی بی، دو شاه، آس دو آس، نمیدونم حالا آس و شاه هم وسطش هست و حالا یه دونه آس و سرباز. ولی خب خیلی از این دستایی که شما میگید اینا دیگه بعد از اینکه شما این همه مقاومت نشون میدیم میریزن دیگه، بی خیال میشن دیگه. حالا ایشون خیلی سماجت کرده روی آس و شاهش و شما رو دونوهتون سماجت کردید و نتیجه به نفع شما شده، ولی خب به عنوان یک اصل کلی میتونید یه بار مثلا کال کنید با یک آندر پیر با یا همون دونوهتون وقتی که بی بی اومده، ولی دیگه نمیشونید خیلی هم تا تش برید، مگر اینکه واقعا حریف رو خونده بودید، شما هم گفتید مثلا از حرفاش اینا رو فهمیدم، احساس که هم داره التماس میکنه که بریز، اینا دیگه وارد بحث روانشناسی شدیم دیگه، اونجا از بحث جی تی او و پوکریش خارج میشیم و شما میگه آقا من اینجوری اینجوری خوندم که نداره و برای همین داره از من خواهش میکنه که بریز دستتو، میگه اگه بریزی بهت نشون میدم، داره پاداش میده بهت، که اون یک بحث دیگه ایه. آقای سپهر فرمودن که آره جالبه که آها، مثل اینکه اگر اسم آدم کوتاه باشه می نویسه، اگر اسم آدم بلند باشه 3 نقطه می ذاره. فهمیدن که اگر میشه در مورد دیل کردن و زمان مناسب برای دیل کردن صحبت کنید. این که شما بذارین دوبار ترن و ریور بیاد که بهش میگن دیل کردن، مثلا یه اشکالی داره که مزایا و معایب داره. اشکال اون طرز فکری که مردم فکر میکنن که کسی که مثلا پای یه چیزی به نفعشه، یا اینکه مثلا موقعی که مواقعی که دفعه اول میبرن میگن چه کار، کاش یه بار میزدم، مواقعی دفعه دوم میبرم این خوب شد دو بار زدم، اینا نیست. شانس شما هنگام دیل کردن همیشه برابره، یعنی اگر شما 50% شانس دارین یه بار بکنین، 50% دارین 100 بار بکنین 50%، اگر شما 60% شانس دارین یه بار بکنین 60% شانس دارین دو بار بکنین 60% شانس دارین. حالا ممکنه شما بگی آقا مثلا من 2-9 دارم، بار اول 9ش میاد، بار دوم میگه، ولی قبل از این که اون بیاد شانس شما برابره، نه به اینکه حالا شما ترم رو ببینید بعد قضاوت کنید. علاوه شانس تفاوتی نمیکنه، شما فقط دارید یک سناریو رو دوبار ران میکنید و اجرا میکنید. حالا اگر این سناریو دوبار ران بشه از این جهت به نفعه که نوسان رو کاهش میده، اگر شما جلو باشید حداقل نشینه که دو تا شانس دارید، نوسان رو کاهش میده. برای ماندگاری میز خوبه. چرا؟ چون ممکنه یه نفر پول نداشته باشه، اگه یه نفر روش رنگ بشه پاشه بره، یه پا کم بشه از میز، از جهت ماندگاری میز. مثلا برای بازی لایو تعدادی موقع کم 5 نفر نشستن، بهتره که دوبار بزنیم که یکی از 5 نفر پا نشه بره خونه بشیم 4 نفر. از این لحاظ خوبه. مزراتش اینه که وقتی که همچین فضای ران توایس و دیل و اینا باشه، مردم تشویق میشن که علیه شما با پاهاشون ریز بکنن و شما هم دو به شک میفتید. مثلا الان مطمئنید که با توجه به اون صحبتی که قبلا داشتیم، اگر کسی فلاپ و چک ریز کرد میدونید سه. اگر فضایی باشه که همیشه من دو بار میکنم و شما هم اگه خواستی دو بار بکن، یا دوباره اون حالت به وجود میاد و طرف شما چک ریز میکنه آلین، اون وقت شما فکر میکنید مثلا طرف به هوای این که دیل کرده مثلا با رنگ باز میرید میخورید به 3، یا بالعکس ممکنه که واقعا این فضا به وجود بیاد و واقعا هر کسی پای یه چیزی میاره بزنه آلین و بازی به آلین بازی کشیده بشه. وقتی بازی به آلین بازی کشیده بشه، میشه همش مقایسه ورق، میشه پاسور و بازی از اون حالت پایه‌ای خودش خارج بشه و هر کسی که پایه‌ای چیزی آورد بزنه آلین، میگه فوقش دوبار میکنم دیگه، حالا بار اولش رو میبازم، بار دومش رو پس میگیرم. و اگر مردم بدونن شما کسی هستید که اهل معامله هستید و شما دوبار میکنید، ممکنه که تشویق بشن با پارنگ باز سایتشون به شما آلی بزن، میگن آقا اگر ریخت که ریخت، خدا بده برکت، برنامه اولش اینه، برنامه دوم حالا اگرم کال کرد دوبار میکنیم دیگه، چیزی نمیشه. که تشویق میکنه مردم رو به خشونت علیه شما. از طرفی میتونن مثلا یه بازیکنایی هستن که جا میندازن که آقا من یه بار میکنم، یعنی برای مردم واضح باشه که اگر زدی با پارنگت به من آلین باید رنگم بشی، یعنی که یه ذره مردم رو حالت بازدارنده داره از این که با آدم حمله کنن، و حالت بازدارنده داره از این که آلین میگه آقا یه بار انجام میده، آقا دیل میر خبری نیست. این مضرات و فوایدش. سوال بعد فرمودید که سلام رادی جان عزیز، به تازگی به این نتیجه رسیدم که بازیکنان فیش و دانکی باید ما رو کال کنن تا ما پول ببریم. بله درسته، باید کال کنن تا ما پول ببریم. مثلا من سه شاه هم و اون پای استریت داره، اگر منو کال نکنه من باید ناراحت بشم که چرا پولش رو به من تقدیم کرد. کاملا درسته، ما دوست داریم موقعی که فیوریت هستیم و درصد بالاتری داریم برای حد اکثر چیپمون تا جایی ممکن در حالت ایدئال، نه اینکه جو الکی بزنیم عالی، حالت ایدئال برای حد اکثر چیپی که جا داره پول بگیریم و مردم رو برای پارنگ و پاسیتاشون شارژ کنیم به اصطلاح، و اونا پول بدن که بشن. این درسته. حالا و اگر هم استریت شد، شما نوشتید آقای سه نقطه، و اگر هم استریت شد و کل پاتو برد، آدم میتونه اینطوری روان خودش رو آروم بکنه که اون باید این کارو میکرد تا من پول ببرم. دقیقاً همینطوره، اگر هم استریت شد میشه جونش پولش رو داده. و در بلند مدت اون کسی که جلو بوده برنده هست. همچنین افراد فیش و دانکی باید وجود داشته باشن و یعنی به قول شاید همه داریم کانیات میم دقیقا. اگر کسایی نباشن که این پولا رو بدن و با درصدهای خیلی پایین کل پولشون رو بزنن وسط، همه کانیات میدن. چرا؟ چون بازی ها همه برابره و بازی های برابر چیزی از هم نمیبرن بلکه فقط کانیات میدن. سوال بعد فرمودن که چرا ریکوست تو اینستاتو میدم قبول کنین. چش از وقتی پادکست های شما رو گوش دادم بازیم 1000 برابر بهتر شده، خیلی خوشحالم. این هم باز همش پیام های تشویقه تشویقه. من کلی سوال دارم و میدونم اونجوری که باید شاید حمایت و بازدید نشد، ولی شاید به چند تا شاگرد علاقه من آموزش بدید بیشتر بهتون برگرده تا به همه. یه سوالی داشتم، کلیپ هایی که تو یوتیوب نگاه میکنم سر میزای داخل کازینو انجام میشه، بعضی وقتا 2 نفر آلین کردن و دستور رو شده و دیگه داره پنج کارت رو میکنه، یه نفر برنده شده بازی به 5 کارت دیگر رو میکنه، اون یکی که باخته بود برنده میشه. اون دیگه چه مگه میشه 2 بار 5 ورق رو کنن؟ 2 بار که شاید قضیهش این بوده که دو طرف توافق کردن run it twice، یعنی که دیل کردن که 2 بار انجام بشه. این چه توافقی هست؟ بعضی جا اجازه میدن بعضی جا اجازه نمیدن. فرمودین که سلام، زیرو هستم، حدود 10 سال هولم آنلاین بازی میکنم، 3 سال مولتی تیبل 6 تا 12 میز بر حسب بازار و تقاضا یا همون میز بازی میکنم. منتها 1 سال اخیر بازیکنای هولدم خیلی تعدادشون کم شده و اکثرا نمهاباز شدن و جنبه فشار روانی که داره برام بیشتر به خاطر پات لیمیت بودنشه، چرا که در 80% مواقع روی میز 6 نفره با هر اکشن و دستی میانگین 4 بازیکن روی فلاپ هستن و این حدودا 80% 50% میانگین بازیکنهای کله خر و کالینگ سشن هستن و نمیدونم چه استراتژی بغیر از ABC میتونه در بلند مدت سود ده باشه برام. یک سوال کلی دارم در مورد تفاوت‌های هولدم و اوماها، مخصوصا 5 کارت که به خاطر بچه قمارگونه در ایران از باقی کشورها به اطلاع تعداد بازیکناش بیشتر شده. پات لیمیت و نو لیمیت، یک تفاوتشون که اول همین برنامه عرض کردیم که وقتی که شما تعداد کارت‌ها رو زیاد می‌کنین دردسرتون هم زیاد میشه و اگر هم همه دست‌ها همه بازیکن‌ها درگیر باشن و به قول شما تعداد زیاد درگیر باشن دیگه اصلا از لحاظ تناوب بله اگر همه دستا رو همه اینجوری قرقاتی بیان و اینا اصلا نوبت شما کم میرسه که یه بارم شما برنده بشید و این شما رو خیلی سرخورده میکنه. اینه که بازی 5 کارتر رو برای کسی که بخواد خیلی با برنامه بازی کنه من توصیه نمی کنم. من نمیدونم اجش کجاست و نمیدونم اصلا در این زمینه کتابی نوشته شده آموزشی هست و علت باب شدنش هم اینه که همدران گرامی ما حوصله فکر کردن ندارن و دوست دارن بپاچن توچ ببینن چی میشه. خب خب شما میخوای بپاچی توچ ببینی چی میشه، خب میتونی هم شیاخت بریزی، میتونی هم چه میدونم انفجار بزنی، میتونی هم مثلا اصلا چشتو ببندی پولا رو بریزی وسط یکی ور داره. برعکس مثلا بازی هولدم بازی فکری هست، مثل تخته میمونه، مثل شطرنج میمونه، یه بازی که استراتژی داره و این حرفا و به خصوص تعداد بیگ بلایند دارن که پایین بیاره. مثلا شما چون میدونم 20 تا بیگ بلایند بازی کنی 5 تا کارت هم داشته باشی، خب فقط مقایسه ورق هست. میدونم پاسور من ورقامو رو میکنم شما ورقاتون رو ببینید مالکی بهتر، زیاد جایی برای مانور باقی نمیمونه و به قول شما که هر دستم 5 6 نفر درگیر بشن دیگه واقعا کار خاصی از یه نفر بر نمیاد به نظرم. یه نفر میخواد چی کار بکنه با اون 4 5 نفر؟ چه دستی میخواد بیاره؟ و فقط باید دستش ببره دیگه، باید مثلا چه میرم کاره بشه بقیه هیچی نشن تا ببره و بقیه هم فول بشن. یه سوال حاشیه‌ای هم این که برای دریافت بونوس تا 5 خارج از چیز بود یه نفرم که کارتشون رو فرستادن جهت تایید که مربوط میشه به پشتیبانی فنی تحت شناسه مفبر ادمین. سنده برای کلاس خصوصی شرایط به چه صورت؟ اول برنامه گفتیم پیام صوتی دادن که گفتیم پیام صوتی رو نمیتونیم تو باز بکنیم، اینو حالت سرور داره و پیام متنی رو نشون میده، چون که فرمودن نوید افکاری رو فرستادن که خارج از بحث این برنامه است. سوال بعدیش: سلام استاد گرامی، ازتون خواهش دارم، میخواستم بگم تو رو خدا وسط پادکست ها چیزی ننوشید، صدایی به شدت آزاردهنده ای میدهد. من احساس میکنم چون مجانی واسه پوکر بازا پادکست میذارید، به همین دلیل هم به اونها احترام نمیذارید. اختیار داریم، ما خیلی به شنونده ها احترام میذاریم، این گلوی ما خشک میشه و از وقتی چی میکنید. چشم، الان هم اینجا یه بطری آب هست، سعی میکنم که در هنگام ضبط نخورم. اگر اینطور هست لطفا استفاده از پادکست رو پولی کنید، شاید در صورت وسط ضبط چیزی ننوشید و یا حداقل زحمت ادیت و حذف اون قسمت رو بدهید. با تشکر. چشم، من حالا ادیت کردن که خیلی تنبلی میاد، بحث پولش هم نیستش، سعی میکنم که این بطری آب اجازه بدید بذارم اون و چون که صدای خیلی بدی میده ببخشید. آقای مهدی قاسمی نوشتن که سلام استاد، حالا ما میخواستم اسم رو نخوریم، این اسم رو خوندیم. آقای قاسمی: گاهی پیش میاد که تو بازی آنلاین درست همون دستی که به ما داده، مثلا بی بی و جفت بی بی، به حریف هم دو شاه میده، یا درست وقتی که به ما دو شاه داده به حریف دو آس داده و برعکس. در حالت برعکس که بسیار اتفاق خوشایندیه، اما در حالت که دست ما کارت ضعیف تره چاره چیه؟ چطور میشه از باختن کل چیپای رومی جلوگیری کرد؟ متوجهم که پری بت پری فلاپ حریف حاوی اطلاعات خوبیه، اما باز هم فولد بی بی روی فلاپ دو دو سه و خوندن اینکه حریف دو آس یا دو شاه باشه تقریبا غیر ممکنه. گاهی ساعتها زحمت روی میز رو با یه بی 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 که میره زیر دو شاه به باد میره. کاملا حرف قشنگی زدید، با تجربه خود منم هست. به قول شما ساعتها شما زحمت میکشید، بازی میکنید، یه دستایی رو کوچیک کوچیک جمع میکنید و یه استک خوبی جمع میکنید و مثلا یه دو بی 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 میاد و میره زیر دو شاه. اینه که تنها چاره‌ای که به نظر من میرسه، تنها استراتژی که میشه براش به کار برد، اینه که خیلی به فری بتینگ رنجا توجه بکنیم و ببینیم که واقعا اون آدم توی فری بتینگ رنجش، بعضی هستن اینقدر خدا رو شکر انفعالی بازی میکنن که واقعا توی فری بتینگ رنج اون 2-10 تا سرباز ندارن. خب ما از 2-10 تا سرباز میبریم با دو بی بی، ببینیم ما اینجوریه دستمون، از 2-10 تا سرباز میبریم، ولی خب به دو شاه دو آس میبازیم. یه وقتی میبینیم که آقا مثلا خیلی از آدما توی فری بتینگ رنجشون یا فور بتینگ رنجشون فقط دو آس و شاه دارن و حتی آس و شاه هم ندارن. در نتیجه واقعا اونجاها جا داره که ما دو بی بی رو بریزیم، به خصوص مواقعی آدم میبازه که این ولی پشت سر هم تکیم. فکر کنید شما تصادفاً بر حسب تصادف سه بار دو بی بی پشت سر هم بیارید و هر سه بارش فری بت بشید، دیگه بار سوم میگه آقا یه چیزی هست دیگه میدونی چرا؟ چون میبینید که آقا این از آز توالی فرکانس تکرار این قضیه خیلی داره پشت سر هم تکرار میگه نکنه این داره جفتک چارگوش میندازه، بعد شما این دفعه میرید میبینی بازم طرف دو شاهه. این خیلی برای من پیش اومده، مثلا در یه بازی یه شب من سه بار لیمپ ریز شدم. لیمپ ریز یعنی که یه نفر مثلا از افسر دست بیگ بلایند پرداخت میکنه، بعد که من افتتاح میکردم لیمپ ریز هم میکرد زیاد و هر سه بارش من دو سرباز بودم. خب سه بار پشت سر هم من با دو سرباز لیمپ ریز شدم، دو بارش ریختم، بار سوم زدم آلین دو شاه بود. خب نشون میده که اون تیپ آدمی که داره لیمپ ریز میکنه یا ریز میکنه یه وقتی اصلا مال این حرفا نیستش که غیر از دو شاه دو آس بتونه همچی کاری بکنه. این خیلی به شما کمک میکنه شناخت حریفتون. بعدم دیگه وقتی حریف رو شناختید دیگه به فلاپ دو دو سه کار نداشته باشید دیگه. واقعا اگه میتونید و ارادهشو دارید، اگر میبینید آس و شاه، آس و بی بی، دو سرباز، دو ده هم تو رنجش هست، میتونید همون پری فلاپ بش بزنید آلین. اگه میبینید نه، یعنی طرف اصلا از این تیپاش نیست و همیشه اونجا دو شاه داره تو اونجا، میتونید تو بی بی رو بریزید. واقعا و بدونید که یک فولد ناپلئونی و اینجوری ظریف مثل این دو بی بی بسیار مستحب هست و کم ضررتر هست از یک کالی که خیلی مکروه باشه و شما خیلی هر موقع مربی خوبی من داشتم میگم هر موقعی که نمیدونی چی کار باید بکنی فولد کن. حالا اینکه خوب نیست، ولی میگم هر موقعی که خیلی دیگه احساس کردی که یه تصمیم خیلی لب مرز هست و قابل تشخیص نیست، معمولا نشانه اینه که شما باید فولد کنی و شاید داری خود علکی ترغیب میکنی که بری تو دست. اکثر مواقع الفولد و مستحب بون و الکالا مکروه هون. فرمودید که آقای مکس فرمودید که تو سلام آقای جان، توصیه شما در مورد تورنمنت ها چیه؟ اگر میشه در مورد تورها بیشتر صحبت کنیم، مثلا چند موقعی وارد تور بشیم و چند بار ریبای کنیم. وارد تور شدن و ریبای کردن که یک مسئله مالی بنکرولیه و من استراتژی خاصی به نظرم نمیرسه. آدم پولش داشته باشه ریبای میکنه، پولش نداشته باشه نمیکنه و مسلما چه پاتهایی رو درگیر بشیم و با بدبیت های پشت سر هم چیکار کنیم؟ بدبیت های پشت سر هم رو چیکارش میخواید بکنید؟ تسکین بدید خودتون رو. یه بار من توی تورنمنتی بازی میکردم، یه بازیکن آمریکایی اونجا بود، گفت من تو استراحت های یک ساعته یا استراحت های بزرگتر میرم دوش میگیرم که یه ذره مثلا آروم بشه ذهنش. بعد فرمودید که چند درصد از بنکرولمون رو برای تورنمنت اختصاص بدیم. میگن مثلا رو چیز ضریب بنکرول برای تورنمنت 100 ایکس، برای این طور نوسان تورنمنت برخلاف اون چیزی که آدم به نظرش میاد که یه با این میده و چه اتفاقی نمیفته، نوسان تورنمنت خیلی زیاده، خیلی زیاده و شما تقریبا 100 ایکس نیاز دارین، یعنی 100 تا با این نیاز دارین، به خاطر اینکه شما میری بازی میکنی حذف میشی، بازی میکنی حذف میشی، بازی میکنی حذف میشی، میری تو حذف میشی، میری تو حذف میشی، یه دوباره میری نزدیک به پول میشی حذف میشی. اینطوری نیستش که مثلا هر دفعه که میری تو برسی به پول، چون که مثلا لیاقتش رو داری و اینا، و نوسانش در حدود همون 100 ایکس هست، یعنی باید 100 تا با این آدم داشته باشه. ولی میدونم که خب خیلی یا یعنی خیلی 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 اینو رعایت نمیکنه. فرمودید که اونایی که چیپ هاشون از نمون کمتر هست یا بیشتر چه سبکی بازی بکنیم؟ مثلا وقتی که یک ساعت هیچ دستی نمیده، حالا به دست ما دوسته مثل دو هفت گیرمون اومد، آلین کنیم یا نه؟ و اینکه آلین بکنید یا نه بستگی به تعداد بیگ بلایندی داره که شما دارید. یه فاکتوری وجود داره در تورنمنت به نام ام فاکتور. خب ام تعداد اجاره ای که شما میتونید بدید، چند ماه میتونید اجاره بدید. یعنی چی؟ یعنی که سمال بلایند و بیگ بلایند و آنتر رو جمع بزنید، مخارج یه دور بازیه که تو دوباره باتم برسه به شما، خب تو دوباره بیگ بلایند بیاد سراغتون، چون بیگ بلاینده که ما رو میخوره تو تورنمنت. مخارج یک دور کامل بازی، یک تور کامل بازی تا برسه به شما، یعنی سمال بلایند و بیگ بلایند و آنتر رو با هم جمع میزنید میشه 1M. خب به جای اینکه مثلا بگیم من مثلا 20 تا بیگ بلایند دارم، باید بریم محاسبه کنیم چند تا ام داریم. مثلا بعد این ام یه چیزایی رو به شما دیکته میکنه. اگر ام شما بالای مثلا 20 باشه، شما در وضعیت نسبتا شکم سیر و ریلکسی قرار دارید و میتونید یه ذره صبر کنید که داره 4 تا دست خوب بیاد، یه دوشای چیزی بیاد، یه ذره برید جلو. اگر ام شما 40 یا 50 باشه، شما توپ توپید و یه سکه قوی دارید و هر کاری دلتون بخواد میتونید با دیگران بکنید، یا حتی میتونید بخوابید رو پول و صبر کنید که برسید به مراحل بعدی، برید تو پول تو تورنمنت. اگر ام شما خیلی پایینه، مثلا دیگه هولوش 5 شده، دیگه شما میدونید آقا 5 دور دیگه این آنتها و بیگ بلایند و اسمال بلایند منو میخوره، من از تورنمنت حذف میشم، اون وقتی که شما باید سعی کنید هر فرست اینی رو بزنید آلین. فرست این یعنی چی؟ یعنی هر بار نوبت شماست و قبل شما کسی افتتاح نکرده، شما میتونید هر فرست اینی رو بزنید آلین، مثلا حتی شده مثلا با یه شاه، با یه عکس تو دستتون یا یه آس تو دستتون. چرا؟ چون اون شانسی که شما دارید که بلایند ها رو جمع بکنید، آنتها رو جمع بکنید، خیلی براتون مهمه. نیاز فوری دارید که این بلایند ها و آنتها رو جمع بکنید و استیل بکنید، بدزدید، به تاراج ببرید. حالا برای اطلاعات بیشتر اینطوری شفاهی نمیشه، کتاب های مربوط به تورنمنت رو باید بخونید. خیلی کتاب های خوب هست، کتاب های جاناتان لیتل رو بخونید، کتاب تورنمنت خیلی زیاد هستش. فرمودن سلام استاد، در تناستاد فکر ایران خواهشی که میکنم بود که کتاب در مورد ریاضیات هولدن به ما معرفی کنید. مرسی. کتاب رو معرفی کردم توی کانال آرشیو ما روی تلگرام تحت شانسی مفبر، کتاب معرفی کردیم. کتابی که صرفا ریاضی باشه دو تا هست و بیشتر هولوش جی تی او هست و یه مقدار ریاضیاتش هم سخته. ولی اگر منظور شما ریاضیات سطحی مربوط به مثلا اینکه آقا پارنگیم چند درصد میاد و این حرف، از این جور چیزا ویدیوهای سیاحت هست، تو ویدیوهای خود منم هستش. اگر منظورتون از ریاضیات این قسمتش، اگر ریاضیات منظور پایه‌ای و جی تی او هست، اون ریاضیات دو تا کتاب هست، یکیش اسمش هست اسمش هم میگه نسخه سختری هستش که من رو یک بار خوندم، واقعا سردرد آوره، تمام حالتهای جی تی او رو به شما توضیح میده. یه نسخه ساده ترش هست از اد میلر، همون رو یه مقدار ساده کرده، به زبان عامیانه تر گفته پوکرز 1%، 1% از پوکر. و این کتاب یه مقدار ساده تر هست، دونستنش برای این خوبه، قبلا گفتیم برای اینکه شما جی تی او رو میدونید، نه برای اینکه جی تی او بازی کنید به صورت اپتیمال، به صورت پرفکت بازی کنید، فقط برای اینکه بدونید درستش چیه، فقط برای اینکه بدونید که حالت ایدئال ریاضیش چیه و تخطی دیگران رو بتونید بسنجید. از مثلا شما میدونید آقا فلاپ 65 درصد مواقع برای مردم میخوره، طرف اگه سی بت کنه 65 درصد مواقع داره رو جی تی او میره. حالا اگه یکی اومد 100 درصد مواقع فلوپ و سی بت کرد، داره تخطی 35 درصدی میکنه از اون استراتژی دیو، و شما بنظرم اون 35 درصد میتونید مجازاتش کنید یا اکسپلویتش کنید، ازش استفاده کنید. برای اینکه تخطی های دیگران و خودتون رو تشخیص بدید، خیلی خوبه که بدونید جی تی اوش چیه. یعنی از لحاظ پایه‌ای دونستنش اصلا ضرر نداره برای کسایی که به ریاضیات علاقه مندن. آقای باصفا فرمودن که راجب دست بی بی و هفت پیک میخواستم بدونم اگر کارتی تکرار نشده بود، مثلا به جای دو سه دل میومد، آها یه بتی بزنیم که طرف اگه کار کنه همه بهش میخندن، مثلا 15 تا بزنیم نظر چه از عالی بهتر فکر میکنی، چون گفتید رو باخ بودید من اعتماد نمانه. آها این آها بی بی و هفت پیک دستی هستش که من روی یوتیوب گذاشتم و سلام رجوع گسته متشکرم. به نظرم اشتباه اصلی این بود که ویو هفت رو دوپر باز بازی کردی. خب من چون این درست الان تو ذهنم نیستش میرم سریع سراغ سوال بعدی، خیلی تعدادشون زیاده. سلام در صورتی که بخوام تبلیغ کنم هیچی، سلام در صورتی که بخوام برای تبلیغات سایت هیچی، سلام خدمت استاد بزرگ ایران رادیوشاک عزیز. دو تا سوال داشتم. اول اینکه چرا هیچ موقع توی مین ایونت وی اس اوپن شرکت نکردین؟ یعنی مثل بقیه تورنمنت ها بردن شانسیه. دوم اینکه اولا که خب مین ایونت وی اس اوپن 10000 دلار ورودی داره و 10000 تا ورودی که داره شما دارید میدید بندازید دور، تقریبا علاوه بر شانس مثلا 7000 نفر شرکت میکنن، شما دارید 10000 دلار میدی که بری برای لانگ شات. لانگ شات یعنی که یک شانس خیلی دور از دست برای یک برد خیلی بزرگ، و این داخل بانکرون مونسیتونه که همین چند دقیقه پیش راجع به 100 ایکس داشتیم صحبت میکردیم، و 100 ایکس 100 برابر 10000 میشه 1,000,000 دلار باید بانکرول تورنمنت بذاری کرد. دوم این که در مصاحبه‌ای که بی بی سی با حسین انسان داشت میگفت که همه 10,000,000 دلاری که بردم برای من نیست، بخشی از اون برای بچه‌ای که تو تورنمنت شرکت کرده بودن و کمکم کردن. من از حرفشون این برداشت کردم که مثلا توی یک میز بودن به صورت تبانی چیپاشون رو به ایشون دادن، درسته این برداشت؟ نه، اولا که بحث تبانی و تقلب این به خاطر بارها ما گفتیم ذهنیت ما هست، به خاطر اینکه ما یه 30-40 ساله که جامعه خیلی فاسد و متقلبی داریم، برای همین در همه مسائل که در خارج کشور اتفاق میفته میریم سهم به اون سمت. منظور از ایشون این بوده که این پولایی که بعد به دیگران بدن به خاطر اینکه با هم سواپ کردن، مثلا اینایی که خیلی تورنمنت بازن میان با هم درصد عوض میکنن، میگن آقا 10% از برد من مال تو، 10% برد تو مال من، مثلا یا مثلا من بازیکن خفن تری ام 20% از مال تو رو بده تا 10% اون بدم. این منظورشون بده کمکم کردن، نه اینکه با هم تبانی کن چی پاشو به من دادن، اینکه نمیشه که، مثلا امکان نداره منظور ایشون این بوده باشه. فهمیدید؟ اگر درسته چرا پس توی تلویزیون این حرفو میزنه؟ نه منظورشون تقلب نبوده، یعنی این کار قانونیه توی مینیمه؟ نه تبانی کردن هیچ وقت قانونی نیست. ممنون میشم اگر جواب بدین، از اینکه برام وقت بذارین امکان نه، اصلا هم چیزی نیستش. و به خصوص در تورنمنت، چون سرنوشت تورنمنت هر نوع تبانی به شدت مجازات میشه. مثلا قانونی در تورنمنت وجود داره که شما حق ندارید که رنگ نات رو بیهایند چک کنید روی ریور، یعنی شما آخرین نفرید، رنگ نات هم هستید، اگر نزنید یعنی با یه نفر تبانی کردید. چرا؟ چون شما بهترین دستو دارید، چرا نباید بزنید؟ فرمودید، گفته بودید که دو تا از کتابای پوکری رو دارید ترجمه میکنید، کی حاضر میشه؟ من یا اینو نگفتم یا اگه گفتم پشیمون شدم، خیلی زمان بر هستش ترجمه. و یه بارم گفتیم که چون که مردم ما به حق تألیف و حق ترجمه و این چیزا احترام نمیذارن و خیلی با لذت و افتخار هر چیزی رو کپی میکنن و استفاده میکنن، اینه که یکی هم که بره تو کار ترجمه، خب برمیگره میگه آقا خیلی اگه دوست دارید، علاقه دارید، برید خودتون زبان بخونید، یاد بگیرید اون کتابا رو، من ترجمه کنم که شما کپی بکنید. اینه که باید مثلا برای ملتی ترجمه کرد که به حق تألیف احترام هم بذارن دیگه. مثلا من بیام مثلا 2 سال زمان بذارم، 1 سال زمان بذارم، خیلی هم کندم تو اینجور کارا، بیام کتاب ترجمه بکنم بعد مردم کپی کنن بذارن تو فیسبوک بدن به هم. همین کتاب حکایت مفعی رو یه نفر 5000 تومن میگرفت تو فیسبوک میفروخ به مردم. وقتی بهش اعتراض کردم که شما نمیتونید اثر یه نفر دیگر رو به اسم خودتون بدید، بعد به اسم خودش که نه، فقط فروشنده بود، بذارید توضیح بکنید، پولم بگیرید از دیگر بزنید جیبتون، پاسخ بسیار زیبایی دادن که این مزخرفاتی رو که نوشته اسمش هم میذاری کتاب. آقایی فرمودن که نظرتون راجع به استرادل چیه؟ در چه مواقع استرادل کنیم و چه فاکتورهایی رو مورد استرادل نظر بگیریم؟ ببین، استرادل یه دست و دل بازیه. ما یه آقایی رو مسخره میکردیم توی بازیامون که ایشون یونانی بود و از این آدمای خیلی قد بود، خاطرش تعریف کنم، و هر چی که میشد میگفت آقا اصل هر چیزی مثلا از یونان اومده. ما مگهشیم به شوخی یه دفعه گفتیم که برای اینکه ادای اونو در بذاشیم، گفتیم میدونید استرادل از کجا اومده؟ چون آقا یک فیلسوف یونانی بوده به نام استرادلیوس که استرادلیوس نشسته بوده آندردگان و میخواسته یک هدیه‌ای بده به خدایان پوکر و میاد 2 برابر بیگ بلایند رو پرت میکنه وسط که به اونه که هدیه بده به خدای پوکر، از اونجا اسمش رو گذاشتن استرادل. حالا اینکه شوخی بود، ولی استرادل در واقع دست و دل بازی که یه پولی که شما می‌ریزی دور. چرا؟ چون همون بیگ بلایند داشتن به ضرر آدم داشتن، میگفتیم چقدر بده آدم اوت آف پوزیشنه و وسوسه میکنه آدم رو به دفاع، مثلا میگی آقا مثلا انقدر دادم حالا دیگه انقدرش مونده، 2 تا بیگ بلایند رو دادم یا 1 بیگ بلایند رو دادم، حالا اون 3 تا خواسته این 2 تا رو هم بدم، وسوسه میکنه که شما رو اوت آف پوزیشن بدون اشراف از سر پد با یک دست ضعیف وارد یک دست بزرگ بشین و به سناریوهای بد منجر میشه. یعنی که در نهایت اکثر مواقع به ضرر شماست. ولی یه تو بازیایی که فیشی هست و تو بازیای لایو، تو یک فضای برای ایجاد فضای قمار خوبه. ولی شما تو بازی لایو نشستید خونه مثلا برابر چه سری آدمایی هستن که دارن پول میبازن، دارن لذت میبرن از قمار، بگو بخند هست. تو اون فضا اگر شما بخواید بازی رو جوسی کنید، بخواید خیلی بازی رو گرم کنید، برای گرم کردن بازی خوبه که استرادل را بندازید. اولا که میای هزینه رو پول خوابیدن رو بالا میبرید. یه جوری هم باید باشه که مثلا میشه تشویق کرد که یک دور، ببین مثلا توی کازینو همه میگن آقا میخواین یه دور، یعنی یه تور کامل استرادل کنیم، یعنی یه دور همه انجام بدن، یعنی 9 نفریم 9 بار استرادل بشه، اون هزینهش یعنی به هم در بشه، حالا هر کسی برد برد. اگر همه انجام بدن یه چیز برابریه و خوبه، مثل آنته میشه. ولی اگه شما تنهایی همیشه استرادل میکنی و اون مزغلایی که نشستن رو پول خوابیدن استرادل نمیکنن، این همش به ضرر شماست و شما دارید یه پولی رو 2 تا بیگ بلایند هر دفعه دارین هدیه میدید به جمع و همین 2 تا بیگ بلایند مثلا برد شما رو میخوره، از بین میبره. میگم برای ایجاد فضای قمار در یک میز لایو، برای اینکه بگید من دست و دل بازم رو پول نخوابیدم، پرت کنید اینجوری وسط با یک FAE، برای این کار خوبه. به خصوص اگر یک فیش بزرگ بازی تو بیگ بلایند نشسته باشه، اون موقع استرادل کردن خود به خود اون فیش رو یکم ایزوله میکنه، چون بقیه ممکنه ازشون بریزن حسین نه پر استرادل بدن، شما با فیش تنها بشید، یعنی با هزینه 2 بیگ بلایند مجانی فیش رو ایزوله کرده باشید. اونجور مواقع خوبه، ولی مثلا تو بازی های خفتی که مثلا نشستید و دیگران نمیکنن و حامد خف و شروین قیری و اینا نشستن، شما مثلا تنها کسی باشید که استرادل میکنید، این واقعا به ضرر شما هست. و اگر من بهتون گفتن چرا نمیکنید، بگو هر وقت همه انجام دادن استرادل منم میکنم. آقای ایمان فرمودن که سلام برادر عزیز، من سوالشم در مورد این جدول اوپن ریز در پوزیشن های مختلف. اوپن ریز تو سمال برام برام سوال اصلیه. طبق این جدول ها ما موجود درصدی نزدیک به کاتاف که پوزیشن کاملا متفاوت هست در اثر اوپن ریز کنیم و قاعدتا پست فلوپ ما نسبت پوزیشن های مثل باتن رنج ادوانتج نداریم و دست های مخصوصا مثل 7 و 8 سوتد یا 10 و 8 سوتد اینها اکثر فلوپ ها رو از دست میدیم. از نظر ادامه شلیک های بعدی دچار مشکل میشیم، مخصوصا با اگر پری فلوپ از پوزیشن هایی مثل ارلی پوزیشن با رنج تایت کال گرفته باشیم، احتمال ریز شدن بالایی داریم. اگر سیبت کنیم انجام میدیم. ممنون میشم در موردش صحبت کنیم، مخصوصا وقتی عمق کاف زیاد نیست چون ایمانوف هم نداریم. بله بله، من نمیدونم دقیقا منظورتون کدوم جدوله. بیگینرز گاید، حالا منبعش رو نمیدونم کجاست، ولی خب مسلما شما باید سعی کنید که با 8 و 10 سوت دست و سمال بران اوپن ریز نکنید. و اصلا اشکال جدول ها اینه و خیلی از متفکرین پوکر به اینجور جدول ها ایراد میگیرن که نباید شما از روی جدول اوپن ریز کنید و این حرف ها. یه نگاه اجمالی میتونید یه بار بهش بکنید که ببینید حدوداً چه جور دستایی دستای خوبن چه جور دستایی، ولی تو اینجور جدول ها دستای عجیب غریب آدم میبینه وقتایی، همینطور که شما میگید یه دفعه به شما میگه که مثلا 8 و 10 سویتت هم باید مثلا تو رنج سمال بلایند اوپنینگ رنج شما باشه، که این به قول شما تو بازی خفت که مثلا یه دونه ارلی پوزیشن شما رو کال کرده، خب عاقلانه نیست شما با 8 و 10 اوپن کنید و اینا، کاملا حق با شماست. اصلا گوش ندید به اون جدول، شما میزتون رو بخونید و ببینید میز چه جور رنجی میطلبه. برای حسن ختام هم یک دستی رو از آقای آریا میخونیم. آقای آریا نوشتن که سلام، واسه خسته نباشید، میخواستم ببینم این دست رو درست بازیم کردم یا نه. خیلی هم به زبان خوبی نوشتن، با همون حروف اختصاری که نوشتن. من این رو کپی پیست میکنم توی کانال آرشیو ما در تلگرام که اگر همونطوری که دارید اینو گوش میدید تصویری ببینید، یعنی متن رو ببینید، خیلی راحت‌تر آدم دست رو میتونه در ذهنش بازسازی بکنه. من اینو همین الان کپی پیست میکنم توی کانال. فرمودن که 6 ماکس بازی 6 نفر است، افکتیو استک ما 50 تا بیگ بلایند، نسبتاً کم 50 تا بیگ بلایند، در نتیجه به ما توضیحش این که با خیلی از دست‌ها و خیلی از تاپرها میتونیم آلین بشیم. نوشتین همه لیمف باته 9 تا بیگ بلایند ریز میکنه. 9 تا بیگ بلایند ریز کردن یه ذره خرکی هست، البته میگه همه لیمف کردن، یعنی بازی موقع بازی لیمف فستیواله و همه مثلا توش ولو هم. هیرو در بیگ بلایند با شو سرباز سوتت کال میکنه، یو جی جی کال میکنه، بقیه میریزن. خب اما 3 نفره میشیم. فلوپ میاد 10 و 7 و سرباز. خب این بار تکرار میکنیم، ما که هیرو باشیم تو بیگ بلایند نشستیم و شاه و سرباز داریم و رو فلاپ، فلاپ سرباز و 7 و 10 میاد، یعنی ما تاپ پیر داریم با کیکر شاه. هیرو 15 تا بیگ بلایند بت میکنه، یعنی ما میایم دانک میکنیم. خب دانک کردن معمولا ایجاد واکنش ری ریز میکنه در حریف، معمولا این حالت رو داره که انگار که ما داریم یه سوالی مطرح میکنیم و جوابش همیشه ری ریزه، یعنی داریم میگیم داداش دست داری و اونم میگه آره دارم. باتن هم ری ریز میکنه 25 بیگ بلایند، یعنی باتن ری ریز میکنه. هیرو میزنه آل این، حالا میگه آل این 50 بیگ بلایند میده که 50 بیگ بلایند اوکیه با یه سرباز، تقریبا اوکیه، حتی به 70 80 بیگ بلایند هم نرسیده. تر 9 میاد، ریور 10 میاد و باتن شاه 10 داشته. خب ببینید شما سوالی که کردید، سوالتون رو یه جوری مثلا که میگه من درست بازی کردم یا نه، خب هر کسی که این رو ببینه دارید میپرسید آقا 10 بهتره یا سرباز؟ ببین روی این فلاپ یه سرباز اومده یه 10 اومده، کیکراتون هم که هر دو شاهه، شما سرباز داشتی ایشون 10 داشته، شما داریم میگی آقا من درست بازی کردم یا نه، شما با سرباز زدی آل این طرف با 10 کال کرده و خب مسلما شما خیلی جلویی، 10 بهتره یا سرباز؟ خب سرباز، کی جلوی شما؟ در این اصلا سوالی باقی نمیمونه، بازی شما درسته بله چون سرباز بالاتر از 10 و شانس شما خیلی بیشتره، تموم شده رفت. حالا در پایان آوردید میتونید اصلا نتیجه رو نیارید، چون وقتی که شما دارید استراتژی پوکر رو تحلیل میکنید به نتیجه کاری ندارید، پریز نتیجه گیره. در پایان اشاره کردید که ریور 10 بوده، این که بعدن یه 10 اومده و ایشون برده ربطی به سوال ما و استراتژی ما نداره، شما الان صرفا از یه نتیجه منفی که از این با دست گرفتی چون که طرف مثلا شانس آوردی در دیگه اومده ناراحتیتون رو دارید ابراز میکنید و توی سوال مطرح نیست. یعنی سوال شما اینه که سرباز بالاتر یا 10؟ ما میگیم سرباز، تموم شده رفت دیگه، از اینجا به بعد ما استراتژی نداریم، ما که آلینیم روی فلاپ دیگه، بازی خاصی نکردیم که با آلینمون رو فلاپ که درست بوده، ما جلوتر بودیم. حالا اینکه 10 رو ریور بیاد یا نیاد دیگه به قسمت شانسی قضیه است. تمام هنر ما در پوکر، تمام هدف ما در پوکر اینه که اونجایی که بالاترین درصد رو داریم و شانس بیشتری داریم با حد اکثر چیپ ممکن آلین باشیم، با حد اکثر چیپ ممکن درگیر باشیم، که شما اونجایی که سربازتون 10 ایشون جلوتر بوده با حد اکثر چیپ ممکن درگیر بودید، اون 10 آخرش هم حتی نیاز نبود بنویسید چون ارتباطی به استراتژی و سوال نداره. حالا 10 هم اونجا خورده اوشون برده، بازی شما درست. این هم واقعا آخرین سوال. فهمیدید که استاد سرادی سلام، اگر میشه در مورد راش واقعا منظورشون راش اند کش توضیح، آها راش اند کش توضیح بده، فهمید که نقاط ضعف نقاط قوت چیه، کتاب های ترجمه رو معرفی کنید. من نمیدونم راش اند کش کدوم بازیه، فکر کنم منظورتون این بازیایی که توی سری سایت هایی مثل فول تیلت و ستارز هستش، اینا چیزای مندرآوردیه برای اینکه مثلا یه مقدار تشویق کنن کسایی که یکم تنوع میخوان و اینا رو من بازی نکردم و اطلاعی راجع به این بازی ها ندارم، نمیدونم منظور از راشنکش چیه. علامت گل فرستن گل فرستن گل فرستن، یه دو سوال خوب بخونیم بعد ببندیم بحث. خب این سوال آخر منطقی، من یک سوال مهم و مشکل و چالش اساسی دارم، ازت میخوام که یک توضیح کامل بدی و کمکم کنی. مخصوصا توضیح اولا بگم که دایی من بازی بلک جک رنده، الان میدونم سوالی که آیا بازی بلک جک رو میشه برنده بود. آها من فکر میکنم که خوب جایی رسیدیم، چون این رو دایی من بلک جک انجام میده رو در پادکست قبلی خوندیم فکر میکنم، که گفتیم نه بلک جک بورد نداره، یه استراتژی داره، یه استراتژی پرفکت داره که کم به بازه آدم و کند به بازه آدم، ولی شما هرگز به سر به سرم نمیرسی، یعنی به 50-50 نمیرسی که یه استراتژی بازی کنی که نبازی، نبرد نبازم نمیشه، یه کوچولو میبازی در بلک جک. و دایی شما هر چقدرم که تحقیق بکنن و استراتژی درست بکنن، خود بلک چک ذاتش اینطوری هستش که یک کوچولو به نفع بانک هست و این با استراتژی درست نمیشه. یه استراتژی تنها کتابی هم که از زنده مثل که مال اسکلانسکیه و بلک چک رو میشه به عنوان تفنن و یه بازی که خیلی خود فلر کازینو فلر داره، تو کازینو بشینی یه جوری قشنگ شیک یه تفریحی داره، میشه تفننی بازی کرد، ولی اونطوری نیستش که شما ببرید در بلند مدت. فرمودی در خصوص محاسباتش و امکان برد و باختش، میگم که استراتژی پرفکتش تازه اگر ایدئال درست بازی بکنید یه کمی کمتر از 50% شانس دارید و در مجموع بازنده اید. حالا شما به دایی بگید که برای تفنن میتونم بازی کنم ولی چشم برد به بلند مدت نداشته باشم. فهمید که بردمون چند درصد است؟ اصلا برد در بلند مدت ندارد. بسیار خوب. این هنوز تعداد زیادی از این سوالات در این ربات هستش که اینا رو در برنامه بعد من همینطوری تون تون بهشون رسیدگی میکنم. اونایی که نیاز به باز کردن داره حتما باز میکنم. اونایی که تو برنامه قبلی گفتیم با تعجب این که پادکست های پوکر میشه تکراری گوش کرد چند بار، چون هر بار یه مطلبی در ذهن آدم جا میفته، دوباره میری بازی میکنی، دوباره اون کانسپت جا میفته برای آدم، دوباره میتونید گوش کنید. اینه که توصیه میکنم که اشاره میکنم که در کدوم پادکست میتونید اون مطلب رو به تفصیل بهش برسید. در نیابت حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام.